ولی خب همه اهدافمون در یک مسیر و یک خط
کاملا همینطوره. خیلی ممنونم از شما میثم کریمی نازنین، آرزوی موفقیت میکنم براتون در ادامه راه و اجازه بدید در اینجا با هم خداحافظی کنیم.
ممنون از شما که این وقت در اختیار
من تمنا میکنم. وقت بخیر، خداحافظ. سلامت باشید. خدا متشکرم که این سه شنبه هم ما رو شنیدید. تا فردا و برنامه بعدی ایستگاه 107 نیم، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی نمایش به شما روز بخیر مجدد بگم و بسیار سپاسگزاریم که همراه این شبکه هستید. بریم سراغ کتاب گویا و علاقمندان به کتاب گویا زرق خیال تقدیم به شما به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال، گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 49. در صف آمار بیشتر بچه‌ها در خود فرو می‌رفتن و با بغل دستیشان صحبت نمی‌کردند. رامین حضرتزاد گفت: سید، آقای امام حسین با شنیدن خبر شهادت علی اکبر گفت بعد از تو خاک بر این دنیا، ما باید الان همینو بگیم. بعضی از نگهبان‌ها با دیدن سیل عظیم اسرایی که برای امام گریه می‌کردند مات و مبهوت بودند. شاهد گریه دو نگهبان سامی و علی جارالله بودم. دکتر معید برای امام ناراحت بود ولی پنهان میکرد. بعضی از نگهبانهای بعثی خوشحال بودند. یزدان بخش مرادی به عطیه گفته بود: بالاخره یک روزی تاریخ به ملت عراق خواهد گفت خمینی که بود و دیگران که بودند، خمینی چه کرد و دیگران چه کردند. اسرا نگران و ناراحت که بعد از امام چه میشود. دوست داشتیم بدانیم بعد از امام چه کسی سکان رهبری ملت ایران را در دست می‌گیرد. آن روزها نگهبان‌های بعثی زیاد زخم زبان می‌زدند. آنها بعد از رحلت امام همه چیز را تمام شده می‌دانستند. حامد می‌گفت: چه می‌شد رهبر شما زمان جنگ می‌مرد تا ما ایران را فتح می‌کردیم. بعضی‌ها از جمله صدفان فاضل می‌گفتند: با مرگ رهبر شما حکومت ایران از هم می‌پاشد. اصغر اسکندری در جوابشان گفت: آیا بعد از رحلت پیامبر اکرم اسلام شکست خورد؟ انقلاب ایران که قائم به شخص نیست، همانطور که اسلام قائم به شخص نبوده و نیست. ولید می گفت: با فوت رهبرتان ظرف چند روز آینده مسعود رجوی به ایران خواهد رفت و رهبر ایران خواهد شد. اما علی جارالله و سامی می گفتند: ایران کشوری نیست که با رحلت رهبرش مشکلی پیدا کند. علی که در جمع اسرا علاقش به امام را پنهان نمی کرد دلداری من داد و گفت: ما هم از رحلت آقای خمینی ناراحتیم، ایشان مرد بزرگی بودند. امروز بچه ها برای اینکه سیاه پوش شده باشند به جای لباس های زرد رنگ اسارت لباس های سرمه ایشان را پوشیده بودند. بعد از تحویل لباس های زرد رنگ مسبب اسارت، سرنگهبان اجازه نمی داد اسرا از شلوار و پیراهن های به هم دوخته سرمه ای استفاده کنند.
خبری از تصمیم مجلس خبرگان نداشتیم. نظرات مختلفی مطرح می شد. هر کس نام یکی از علما و بزرگان انقلاب را بر زبان می آورد. حاج سعدالله گل محمدی، حسن بهشتی پور، یزدان بخش مرادی، مهندس غلام رضا کریمی و تعدادی از اسرا می گفتند آقای خامنه‌ای شایسته رهبری است. اما من در عالم نوجوانیم تصور نمی کردم با وجود آن همه مراجع بزرگ و شخصیت های مسن، جوانی مثل آیت الله خامنه ای با محاسن سیاه برای رهبری انتخاب شود. همیشه تصورم از رهبر کشورم این بود که باید شخصیتی با محاسن سفید و سن بالای 70 سال باشد. نمی دانم چرا آن روزها مطرح شدن نام آیت الله خامنه ای آن همه به ما آرامش و قوت قلب می داد. شنبه 16 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. روزنامه های عصبانی عراق جزئیات نشست تاریخی مجلس خبرگان ایران را نوشتند، از جمله روزنامه الثوره. فهمیدیم آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. از روز قبل بعضی ها به خصوص شفیق قاسم، افسر بخش توجیه سیاسی، درباره رهبری آینده نظر اسرا را جویا می شدند. دلشان می خواست بدانند چه کسی رهبر ایران خواهد شد. افسران و نگهبان ها وقتی جواب اسرای ایرانی را می شنیدند چهرشان در هم می رفت و نمی توانستند ناراحتیشان را پنهان کنند. دوست نداشتند آیت الله خامنه ای رهبر ایران شود. حتما علتش را خودشان بهتر می دانستند. بعضی از آنها می گفتند رئیس القائد، شورای فرماندهی حزب بعث، از جمله عزت ابراهیم الدوری و طارق عزیز، دوست دارند ایران بعد از خمینی مسعود رجوی را به عنوان رهبر انتخاب کند. اگر رجوی نشد آیت الله منتظری. به گروهبان معزن گفتم من تعجب میکنم شما چطور نمیدانید که هیچ آدم کت و شلواری در کشور ما نمیتواند رهبر شود. مهندس کریمی به او گفت عزت ابراهیم و طارق عزیز دوست دارند سر به تن ملت ایران نباشد. تنها خبری که دلهای نگران و مضطرب اسرای ایرانی را آرام کرد انتصاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ملت ایران بود، خبری که مرهمی شد بر دلهای داغدار و مصیبت دیده اسرا در سیاهچالهای عراق. امشب آخرین برنامه تلویزیونی سیمای مقاومت سازمان منافقان از تلویزیون عراق پخش شد. نمیدانم چرا مجری این برنامه زیاد به امام توهین کرد. بچه‌ها واکنش نشان دادند و صدای مرگ بر منافق و مرگ بر رجبی گوش آدم را کر می‌کرد. سازمان منافقان همه چیز را تمام شده می‌دانستند. بچه‌ها به دلیل توهین خبرنگار آخرین برنامه سیمای مقاومت به سرنگهبان گفتند تلویزیونشان را ببرند و الا آن را خواهند شکست. یکی از بچه‌ها رفت که تلویزیون را بشکند. حاج سعدالله مانع شد. تعجب کردم وقتی حاج سعدالله به او گفت چرا می‌خواهی تلویزیون را بشکنی؟ بیت المال است. مگر ایران است که مال بیت المال باشد؟ و حاجی به او گفت مگر حتما باید مال ایران باشد تا بیت المال محسوب شود؟ این تلویزیون مال مردم عراق است. درست است که در اختیار ارتش صدام است، ولی همیشه که صدام زنده نیست روزی هم عراق از شر او راحت خواهد شد. به بچه‌ها اعلام شد هیچ کس تلویزیون عراق را نگاه نکند. بعد از رحلت امام بچه‌ها آتش زیر خاکستر بودند. مدت‌ها قبل بچه‌ها به خاطر توهین برنامه رادیوی مجاهد به سمت بلندگوهای اردوگاه سنگ پرت کرده بودند. رادیو مجاهد با هزینه غربی‌ها علیه انقلاب و امام تبلیغ می‌کرد. برنامه‌های سیمای مقاومت و سخن روز سازمان منافقان از ایستگاه‌هایی که اطراف شهر بغداد با هزینه‌های سازمان سیا و دیگر کشورهای اروپایی تأمین شده بود پخش می‌شد. از همان اوایل جنگ یک فرستنده رادیویی به نام صدای آزاد ایران زیر نظر ارتش و دویسی ایجاد شده بود که علیه نظام اسلامی ایران فعالیت می‌کرد. نگهبان‌ها فکر می‌کردند با نشاندن اجباری بچه‌ها به تلویزیون و تماشای برنامه سازمان منافقان می‌توانند ما را نسبت به نظام و انقلاب و امام بدبین کنند، ولی علی جارالله می‌گفت اصلاً بعثی‌ها با این امید که بتوانند فکر شما را منحرف کنند برای شما تلویزیون آوردند. چهارشنبه 24 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. برای مجیب بود چرا سید حسن نگهبان بسی با من خوش رفتار شده. در ضرب و شتم هایی که می شدیم با من و سید محمد شفاعت منش کاری نداشت. او تنها نگهبان سید اردوگاه بود. از اینکه با من و سید محمد با ملایمت و محبت برخورد می کرد تعجب می کردم. سید حسن اهل شهر کوت بود. آدم سیاه چهره و لاغر اندامی بود. به قیافش می آمد 35 سالی داشته باشد. آدم خشک و بد اخلاقی بود. کمتر در کار بچه ها ریز می شد. با وجود اینکه سید بود کینش به خاطر کشته شدن پسرمویش در جنگ ایران و عراق بود. آنطور که تعریف می کرد گویا از بچگی با پسرمویش همبازی بوده. به سید محمد گفتم سید محمد این سید حسن با من مهربان شده. میگه با سادات کاری ندارم. چی شده رفتارش عوض شده؟
خوردش با منم خوب شده.
خب ازش بپرسیم ناراحت میشه؟
من چی ناراحت بشه؟ اون که با ما خیلی خوبه.
از آن جمع 1000 نفری بیش از 30-40 نفرمان سید بودیم. با کسانی که میفهمید سید هستند خوش رفتار بود. به همراه سید محمد کنار در ورودی سوله صدایش زدم و علت خوش رفتاریش را پرسیدیم. سید حسن گفت کاری با سادات ندارم. پرسیدم چطور شده که با سادات کاری نداری؟ گفت شما دوتا که باید خوشحال باشید. گفتم خوشحالی که سر جای خودش. همین جوری دلم میخواهد بدانم چه شده با من و سید محمد کاری نداری. گفت این بار که رفتم مرخصی وقتی داشتم برمیگشتم مادرم صدایم زد و گفت پسرم میدانم که در اردوگاه اسیران ایرانی خدمت میکنی. شیرم را حلالت نمی کنم اگر در اردوگاه فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها را اذیت کنی. به این خاطر است که با شما کاری ندارم. خود سید حسن اقرار می کرد اگر مادرم این حرف را نمی زد رفتارم مثل قبل بود. برای مادرش حرمت زیادی قائل بود. می گفت مادرم برایم خیلی عزیز است. به او قول دادم با سادات کاری نداشته باشم. در دلم گفتم چه می شد اگر مادر دیگر نگهبان ها مثل مادر سید حسن سفارش سادات و غیر سادات را می کردند. اگر چون این اتفاقی می افتاد اردوگاه گلستان می شد. برای مادر سید حسن از ته قلبم دعا کردم. هفته بعد عصر پنج شنبه مقداری حلوا و خرما برای مجروحان آورد. خیرات بود. یک سال قبل پدرش بر اثر سکته قلبی فوت کرده بود. مادرش از او خواسته بود این بار حلواها و خرماها را بین اسرای مجروح تقسیم کند و اسرای ایرانی برای پدرش فاتحه بخوانند. اولین و آخرین باری بود که در اسارت خیرات می آوردند و برای انبات یکی از نگهبانها فاتحه می خواندم. به نظر می آمد مادرش زن مؤمنه و متدینی باشد. شنبه 27 خرداد 1368 تکریت اردوگاه 16. با گذشت روزها از رحلت امام فضای اردوگاه را غم و اندوه فرا گرفته. خیلی ها گوشه‌گیر شده بودند. سوله شادابی گذشته را نداشت. دیگر خبری از لطیفه های خنده‌دار و شوخی های رایج نبود. بعد از ظهر بود که تعدادی از اسرای اردوگاه 12 وارد سوله شدند. در بین آنها علی کارکن، علی آقایی و حسن جعفری از دوستان و همگردانی های رامین حضرتزاد بودند. رامین با دیدن علی آقایی صمیمی‌ترین دوستش ذوق زده شد. علی اهل زاهدان بود. مادرزادی موهای سر و مژه هایش مثل برف سفید و پوست صورتش قرمز بود. قیافه علی بین آن 1000 نفر مشخص بود. علی در گردان 409 لشکر 41 سارالله فرمانده گروهان زید بود. کنار رامین که نشست سرش را روی شانه رامین گذاشت و هق هق گریه کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان. Thank you.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیزم. به ساعت 11:15 رسیدیم. تقدیم شما میکنیم مجموعه راویان سردار رو، قسمت 4 آماده است. تقدیم به همه شما به مدت 29 دقیقه.
ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان سردار،
آقای عسکری سلام، درود برش.
خیلی ممنون. سلام علیکم.
روز دومیه که ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
آقا شما تنها کسی هستی که تو این چند وقته که من گفتگو کردم مستندهای زیادی رو در مورد حاج قاسم تولید کردی. به خاطر اینکه همشهریتون بوده، یعنی که نه یه دفعه دیدید که خب مستنداتش هست، تصاویرش هست، ایده هست و شروع کردیم به ساخت؟
نه، حالا اون عرق همشهریگری که هست، ولی بیشتر همینه دیگه. وقتی یه مستندساز اون سوژه‌ای که میخواد تبدیل به فیلمش کنه، تبدیل به سینماش کنه، اگر ببینه خب دیتای خوبی داره، متریال خوبی داره، قصه خوب و روایت خوبی بهش برسه. حالا فقط دیتای خوب منوط به کار خوب نیست، اون کمک میکنه، ولی اون قصه و روایت مهمه که چجوری. قصه خوبم بازم مطرح نیست، چگونه پرداختن به این قصه خیلی مهمه.
تو بحث مستندهایی که به حاج قاسم مربوط میشه، ایده ها از کجا نشأت میگیره؟ خودتون فکر میکنید یا کسی بهتون پیشنهاد میده؟ اتاق فکر دارید؟
نه دقیقاً خودم تنها. ببینید من تو ایده هایی که درباره حاج قاسم میرسم، چون تاریخ شفاهی زیاد با رزمنده ها یا مصاحبه گرفتم یا مصاحبه هاشون رو پیاده کردم یا مثلا شات لیست کردم. و حالا واقعاً این یه توفیقیه که خدا به ما داده. من یه حافظه خیلی قوی دارم، خصوصا تو این حوزه. یعنی در واقع اون چیزی که دوست دارم رو توی ذهن هم نقش می‌بنده و پاکم نمیشه. و چون اینا خب از روایت‌های مختلفی از لابلای صحبت‌هاشون در مورد حاج قاسم هست، مثلا رزمنده اومده حالا تو 2 عملیات هم بیشتر شرکت نکرده تو کل طول جنگ، ولی خب قاعدتاً فرمانده لشکرش تنها چیزی بوده که میتونه توی ذهنش مونده باشه و نقش بسته باشه، یا حداقل اگه یه چیزم تو ذهنش مونده باشه شخصیت حاج قاسم. چون دیسیپلین حاج قاسم تقریبا میشه بگی با تمام فرماندهان لشکرهای دیگه در دوران دفاع مقدس فرق میکنه. شهید همت یه جوره، خرازی یه جوره، شهید خدمتتون عرض کنم باکری یه جوره، و دیگر فرماندهان لشکر چه اونهایی که در قید حیات هستن و شهید زنده هستن، حالا آدم های مثل سردار قربانی، مثل سردار اسدی یا سردار رؤوفی. حاج قاسم کلن همه چیه او، برخورد او، اخلاق او، رفتار او با فرمانداش نسبت به فرمانده لشکر و فرم، لذا وقتی میان صحبت میکنن دربارش ناخواسته شما جذب میشید. چه حاج قاسم نیرو قدس رو در ذهنتون جا دادین، چه نه اصلا حاج قاسم تو ذهن شما نبوده، شما دارید اولین بار حاج قاسم رو از جنگ میشناسید.
بعضی هم بعد از شهادت ایشون رو شناختن.
بله، بعضی هم اینجوری شناختن. و خب این خیلی مهمه که شما بتونید به یک روایت درست و صحیح برسید.
حضرتی که بریم سراغ من زنده ام، شبی که طوفان شد، بصره در تیررس، راز خوشبختی، مستندهایی بوده که تولید شده و پخش شد. و من زنده ام و روز هفتم در حال ساخته. بین همه اینا کدومش خیلی به دلتون نشست؟
کدوم بصره در تیررس خیلی به دلم؟
چرا؟
چون حس من مظلومیت رو بیشتر از قدرت دوست دارم. یعنی یه جایی مثلا میگن این آدم آدم قویه تا این آدم آدم مظلومیه، من اون مظلومیت رو بیشتر دوست دارم. عملیات کربلای پنج که ما بصره در تیررس رو بر اساس اون عملیات ساختیم و نقش شهید سلیمانی و رزمندگان سارالله رو در اون عملیات ساختیم، در اوج مظلومیت و کمبود امکانات و تجهیزات به اوج قدرت میرسن و این به نظرم مستند رو زیبا کرده و جذاب کرده. یکی از چیزایی که توی مستند خیلی برای من دلنشین و جذابه، یه جمله شهید سلیمانی توی مصاحبهش میگه، میگه من صدام عدنان خیرالله که در مقابل لشکر سارالله بوده، فرمانده سپاه سوم عراق که میشه بگی مقتدرترین فرمانده عراقی هم بوده، میگه مثلا 500 تا تانک داشته، من 2 تا دونه تانک داشتم و مثلا اون 100 قبضه مینی کاتیوشا و کاتیوشا داشته، من کلن همه توپای من و لشکر بغلی رو جمع میکردی 20 قبضه بدون مهمات بودن. و این خیلی
دل
نترس و اینی که بچه ها موندن و این موندنه
با اون رهبر هستی که باعث میشه بودن
بخش اعظمش، حالا بخشش امامه، تأثیر کلام امام بودن اون زمان، ولی بخشش برمیگرد به اون پیشوایی که اون نیروها رو هدایت میکنه.
دو سه مرتبه نامه نوشتم به قرارگاه و درخواست لغو عملیات را کردم، ذکرم میکردم که اینها اینطوریه اینجوریه از نگران. آبی بود تا کمر بچه ها ارزم روزوش ما، تا بالای زانو بچه ها، اگه میخوابیدن داخل آب خفه میشیدن، مینشستن، به هر صورت هیچ آرزه‌ای که بتونه مانع تیر دشمن بشه که به اینها نخوره وجود نداشت.
توی مختم دشمن چند تا خمپاره زد نزدیک های ستون خود بودن در فاصله 200 متری. من خیلی دلخوره پیدا کردم، گفتم یا حضرت فاطمه نکنه دشمن متوجه شده توی آب لخت اوریان و ما چی کار باید بکنیم؟ شبیه پناهی نداریم، فاصله 4 کیلومتر اونم بدون اینکه آدم بتونه یه سرپناهی به خودش داشته باشه خب خطر بزرگی است.
بریم سراغ من زنده ام. چرا اسمش شد من زنده ام؟
ببینید من زنده ام یه نامه است. خب ببینید حاج قاسم توی یه عملیات زخمی میشه اوایل جنگ، اصلا اولین باری که به صورت جدی وارد جنگ میشه همون شب عملیات به شدت زخمی میشه، به شدت که تقریبا دیگه همه رزمنده ها فکر میکنن ایشون شهید شده و ولش میکنن تو خط میرن، که آقای مرتضی قرمانی که اونجا فرمانده تیپ کربلا بوده بیسیم میزنه که با ایشون صحبت کنه، یه نفر بیسیم رو برمیداره میگه ایشون شهید شده، ایشون اصرار میکنه میگه اگه شهید شده جنازهش رو برداریم بیاریم من ببینمش. اینا میزنن رو بران کار میارن که آقای قربانی اونجا چک میکنه میبینه نه ایشون زنده است و چی میگه آره نفس میکشه ولی وضعیتش خیلی وخیمه، چون اول که از پی ام پی آج قاسم پیاده میشه خمپارو میخوره کنارش پرتش میکنه، بعد که میرسونه خودشو لب جاده 3 تا گلوله میخوره تو سینش، ایشونو میزنن عقب آمبولانس میبرنش بیمارستان نادری اهواز. اونجا خودش تعریف میکنه میگه من دیگه روح از بدنم داشت جدا میشد و این یه خانم پرستاری رد شد گفت اینا رو برداریم ببرین قاطی شهدا بذارین، اونجا من به خانم پرستار گفتم من زنده.
یعنی این صدا هست؟
نه صدا نیست، اینو توی نامه نوشته، یعنی این موضوع شهادت، موضوع زخمی شدنشو قرار بوده مصاحبه کنه مصاحبه نکرد، توی نامه نوشت نرسید بیاد، اون موضوع رو 5 صفحه کاغذ گذاشت که حالا ایشالله ما توی فیلم ازش استفاده خواهیم کرد. و روایت این فیلم در واقع روایت چگونگی حاج قاسم توی سپاه، چجوری اومده سپاه خود حاج قاسم و چجوری بچه های کرمان رو منسجم کرده، اولین عملیاتی که حضور داشته کی بوده، زخمی شدنش و برگشتنش و و دوستی و رفاقتش با شهید حسن باقری مشهور یا همون شهید غلام حسین افشردی نخبه جنگ که اینا با هم اونجا مواجهه پیدا میکنن، با هم رفیق میشن و شهید باقری بهشون پیشنهاد میده که شما آدم توانمندی هستید، چرا یه نیروی منسلم و مستقل برای کرمان درست نمیکنید؟ که ایشون میاد کرمان و بعد عملیات طریق القدس که زخمی میشه میاد کرمان و دو تا گردان داشته که مال برای عملیات طریق القدس بودن، چند تا گردان دیگه هم صحبت میکنه جمع میکنه، یه تیپ تشکیل میده به اسم تیپ سارالله که در عملیات فتح المبین بچه های کرمان به صورت مستقل در جنگ شرکت میکنه سال 61.
مستنداتش تمام آرشیویه یا نه چیزی که خودتون از قبل
تهیه؟ نه، مستنداتش بخشش خب مصاحبه است خود حاجیه، یه بخشش ما رفتیم با فرماندهان مصاحبه کردیم، فرماندهانی که تو اون میدان بودن، تو اون عملیات حضور داشتن و توی استخدام حاجی، چون اون قصه گزینش حاجی هم خودش جذابیت خاص خودشو داره که ایشون یه بار رد میکنه گزینش
واقعا
رو خاطر ظاهرش، و خود حاجی هم میگه دیگه توی مصاحبه میگه من اومدم موهای فرفری داشتم، پیراهن آستین کوتاه هم پوشیده بودم، ردش میکنه گزینش آقای کرمی، سردار کرمی ردش میکنه، بعد دفعه دوم فکر کنم با یه واسطه ایشون وارد سپاه میشن و دیگه موندگار میشن، اول با عنوان مسئول آموزش تو قرارگاه قدس، مسئول آموزش تاکتیک، بعد به عنوان برای عملیات کرخه به عنوان فرمانده یه دسته، بعد به عنوان عملیات بعدی برای عملیات طریق القدس به عنوان فرمانده دو تا گردان، بعد هم دیگه فرمانده تیپ، و از سال 62 هم که تیپ تبدیل به لشکر میشه تا ایشون فرمانده سپاه هفتم ولیعصر میشن و دیگه میاد تا نیروی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در مجموع آشنایی با ایشونم فکر میکنم به اواخر 60 و 61 هست. بعدها که بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که توی مرحله گزینش هم ما یه بار همدیگه رو دیدیم،
یا آقای کرمی مسئول گزینش من بوده، یه مرد من را اصلاحیت هم کرده.
از تمام فرماندهان شما به خاطره ضبط کردی؟
همشون نه، ولی اون آدم های کلیدی که تو اون عملیات طریق القدس که همه فیلم من زنده همه، بله تقریبا فرماندهان.
مثلا کیا؟
مثلا سردار مرتضی قربانی بوده که فرمانده تیپ کربلا بوده و حاج قاسم تحت امرش بوده اونجا، بعد آقای محمد جعفر اسدی هستن که ایشون هم تو اون مقطع فکر کنم فرمانده جبهه فارسیت بوده.
اونجا متوجه شدیم که وقتی ما میخوایم با یک یگان ارتشی عملیات کنیم نمیتونیم بگیم آقا چند نفر، باید اصطلاحمون رو هم اصطلاح نظامی کنیم. پس ما الان نیاز به دسته و گورهان و گردان و تیپ و لشکر داریم دیگه. بعد از این عملیات دستور داده شد که برید آقا تیپ درست کنید، به هر کسی یه نامه دادن که برن تیپ درست بکنن. آقای علی فضلی رفت تیپ 33 المهدی رو درست کرد، آقای احمد کاظمی 8 نجف رو درست کرد، آقای حسین رفت 14 امام حسین رو درست کرد، که دیگه حالا در همین اسناست که آقای خدا رحمت کنه شهید بزرگوار اون حاج قاسم هم بهش ابلاغ کردن که تیپ 41 سارالله رو درست کن، به ما هم تیپ امام حسن مجتبی رو گفتن. تقریبا 12 تا تیپ درست شد. این تیپ ها در یک عملیات شرکت کردند در سوسنگرد و بستان و تونستن بخش عمده از کشور رو آزاد کنن. بعد از اونجا آمدن فتح المبین رو انجام دادن که من یادم آقای قاسم سلیمانی و حسین خرازی رفتن از پشت ارتفاعات تیشکن اومدن بالا و چاه نفت اونجا و از اونجا سرازیر شدن و تونستن عقبه ارتش عراق رو که به سمت دسفول اومده بود ببندن و اونا مستقیما وارد توپخانه ارتش عراق شدن. یعنی کسانی که از سمت جسر نادری آمده بودن مقابل ارتش عراق بودن، ولی آقای قاسم